ضرر شما تموم خواهد شد، یعنی معجزه‌ای رخ نخواهد داد. بنابراین این اتهامات امنیتی و این که نمیدونم اینترنت داخلی رو قوی کنن، اینها به هیچ نتیجه‌ای نخواهد رسید. به نظر من در سال‌های آینده ما شاهد این خواهیم بود که اینترنت ماهواره‌ای، اینترنت فراگیر در سرتاسر ایران میاد و چنین سیاست‌هایی قطعاً به عقیده من جواب نمیده. در ارتباط با صحبت‌های آقای محبی هم من تایید می‌کنم، من نگفتم که ایشون در واقع این اصطلاحو به کار می‌برن. این اصطلاحی هستش که سرداران سپاه به کار میبرن، نیروهای امنیتی به کار میبرن و همیشه هم هیچ جوابی نداده، هیچ نتیجه نداده، اعتراضات هم به قوت خودش و شدت خودش ادامه داشته.
سپاسگزارم کاوه شیرزاد، دبیر کارگروه جوانان شورای مدیریت گذار، همچنان همراه هستیم با محمد صادق جوادی سار، فعال سیاسی در مشهد، و همچنین محمد محبی، پژوهشگر علوم سیاسی در تهران و مدرس علوم سیاسی دانشگاه آزاد که با ما همراه هستند. شما شنونده مجله نیمروزی ما هستید. من یک بار این وسط شماره تماس با رادیو فردا را بگم، در شرایطی که دسترسی به اینترنت دشوار هست یا امکان ناپذیر، 2020221122113 شماره یک، میتونید شما از طریق اون مشارکت کنید و در برنامه ما هم نظر خودتون رو به گوش دیگر شنوندگان رادیو فردا بسپارید. اما اجازه بدید که بحث رو از یک زاویه دیگه ادامه بدیم. آقای جوادی حصار، یک نکته ای رو که آقای ربیعی سخنگوی دولت ایران گفتند و به نوعی در صحبت‌های مقام‌های جمهوری اسلامی، حتی آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم در همون ابتدایی که واکنش نشون دادن به اعتراض‌ها عنوان کردن، مسئله کسانی بود که جون خودشون رو در این اعتراض‌ها از دست دادند و کشته شدند. آقای ربیعی الان به نکته‌ای در روزنامه ایران اشاره کرده که میگه در اعتراض‌های اخیر بیشترین آسیب‌های انسانی متوجه گروه‌های معترضان بوده که در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند. این به چه معناست؟ این آیا نمی‌تونه معنای خاصی رو برای جمهوری اسلامی داشته باشه که در اصل به هر حال پایه‌های این نظام در شرایطی شکل گرفت که صحبت از مستضعفان بوده، ولی الان طبق آمارهایی که خود مقام‌های دولتی عنوان کردن 19 تا 20 میلیون نفر در ایران حاشیه نشین هستند و همکنون ما شاهد این هستیم که دولت جمهوری اسلامی ایران می‌خواد پولی رو در قبال افزایش قیمت بنزین به 60 میلیون نفر بده، یعنی 60 میلیون نفر نیازمند در داخل ایران هستند. و آیا این نمیتونه خودش تهدیدی باشه و به نوعی آنتیتزی باشه برای تزهایی که جمهوری اسلامی در ابتدای انقلاب مطرح کرده بود؟
با خیلی از حرفایی که شما میگید موافقم، با بخشایش هم حرف دارم. این که در یه فرصت کوتاه ما بیایم فقط یک جانبه به مسائل بپردازیم، به نظر من راهگشا نیست. حالا ممکنه برنامه‌مون رو فور کنه، ولی راهگشا نخواهد بود، حداقل مخاطبمون رو قانع نمی‌کنه. من اولا اینکه بخش زیادی از برنامه رو متاسفانه قطع شد صدای من و در خدمت دوستان نبودم ببینم چی فرمودن، ولی یک مطلب رو شما بهش عنایت داشته باشید. این ماجراها واقعا دو سویه است، یعنی اگر شما خودتونم منصفانه به قضیه نگاه بکنید، در مثلا در این 6 روز 7 روز از رسانه‌های بین المللی هیچ صدایی که منعکس کننده حداقل بخش طرفدار افزایش قیمت بنزین باشه شنیده نشد، اگرم بود خیلی به ندرت و کم و اصلا به مهاق رفت.
البته بودن اقتصاددان هایی که به طور منطقی حمایت کردن، یعنی حمایت به این معنا که نظرشون این بود که این کار باید صورت میگرفت.
من که با شما مناظره نمی کنم، من دارم با شما صحبت میکنم، بذارید من صحبت هم بکنم. ببینید، من حرفم اینه که اون اقتصاددان ها معتقدن که شرایط کنونی شرایطی است که ما باید اقتصادمون رو بالانس کنیم. وقتی میخوام اقتصاد رو بالانس کنیم، مجبوریم به یک بخشی از قیمت بنزین افزایش بدیم، یه بخشش هم بیشتر افزایش بدیم. الان شما دائم در صحبتتون و دوستان دیگه در صحبتشون دائم تکرار میکنن که بنزین 3 برابر شده، در صورتی که بنزین 50% قیمت بنزین 2 برابر، یعنی 1.5 برابر شده. اگه 1000 تومان شده 1500 تومان. از اون طرف قیمت آزاد بنزین که قبلا ها صحبتش بوده که افزایش بیشتری پیدا بکنه، اون شده 2 برابر و نیم یا 3 برابر در حقیقت. ببینید، بحث من ولی هیچ کس نمیاد رو این قسمت اولیش صحبت کنه که آقا شما 400 لیتر بنزین آزاد دارین میگیرید، تاکسی 450 لیتر اونقدر شما بنزین کوپینی داری میگیری یا دولتی میگیری، اونقدر 1500 تومانی میگیری. اینو کمتر بهش توجه، هی روی اون بخش منفی ذهنی که سه برابر شده اون خیلی هی مانوف میشه. بعدم توی دعوا برای کسی کلچه حلوا پخش نمیکنن، یه کسی که اومده وسط خیابون داره میزنه و میکشه و میبنده و آتیش میزنه و تخریب میکنه، خب اینی که نمیشه با نوازش رفت سراغش، خواهش میکنم آتیش نزن، تقاضا میکنم دست نزن، خب این کاری که جواب نمیده که، بالاخره باید باش درگیر بشن، سرکوبش کنن، مهارش کنن، بگن آقا برو کنار، بعدم بشه حرف بزن. من ایراد به اصل قضیه برمیگردم که اون ایراد اینه که این بنزین باید مرحله به مرحله گران میشد، مثل که گوشت هم گران شد مرحله به مرحله، کسی صداش در نیومد، کالاهای دیگه مرحله به مرحله گران شد، کسی معترض نشد. این باید مرحله به مرحله گران میشد که نکردن. این بحث اول. بحث دوم این است که اصلا جایی برای اعتراضات مدنی وجود نداره. شما بیان به این بپردازید، بگین آقا اگر یک کسی یا یک کسانی بخوان بگن آقا بنزین گران است، اینا اصلا امکانی ندارن. شما استادیوم سعدآباد در خیالشون میذارید که برن 20,000 نفر تو استادیوم سعدآباد مشهد یا استادیوم آزادی تهران 20,000 نفر 50,000 نفر برن اونجا اعتراض کنن، تو اون محیط سخنرانشون بیان سخنرانی کنن، تحلیلگراشون بیان تحلیل کنن و بگن این کار درست نیست، اون کار درسته. این امکانات رو در اختیار نمیذارن، یعنی شرایط مدیریتی کشور مدیریت سیاه و سفید شده، همونطور که از بیرون هر کی به ایران نگاه میکنه یا سیاه نگاه میکنه یا سفید. بابا ما یه ملتیم، یه ملت فهیم، یه ملت دانا، یه ملت سنجیدگو، دلیلی ندارد که ما همش با مخاصمه و درگیری و این خوبه اون بده این زشته اون زیباست که جوری صحبت کنیم. همه کارهایی که تو دنیا داره اتفاق میفته یه بخشش خوبه یه بخشش ناخوبه. ما الان در جمهوری اسلامی فقط داریم بخشای ناخوب رو میبینیم، نه اینکه اصلا این کارا خوب بوده که من دارم بگم خوبه، نه اصلا منم اعتراض دارم، بنده هم به شیوه گران کردن بنزین اعتراض دارم، هم به شیوه انعکاس خبرش اعتراض دارم، هم به متد برخورد با موضوع اعتراض دارم، همه اینا رو بنده هم معترضم. ولی متفاوت است اعتراض با بری تو خیابون جلو ماشین مردم بگیری. من از شما سوال میکنم اگه یک خانومی میخواد بره مثلا برای وضع هم آمبولانس داره میبرش مثلا برای وضع هم وسط خیابون، شما جلو ماشین گرفتی اجازه نمیده حرکت کنه، میگید ما باید شما میخواهید تحسن کنید، دیگران که نمیخواهد شما تحسن کنن، یه راه حداقل از یه ماشین رد بشه، اون یه راه رو باز بذار بذار ماشین رد شه، اون که میخواهد رد شه رد شه. چرا شما میاد جلو ماشین رو میبندی و میگی مریض نمیخواد بره بیمارستان، آمبولانس آتیش میزنی؟ خب این اجازه میده به اون نیروی امنیتی، اون نیروی پلیس که با شما برخورد، یعنی با اون کسی که این کارو میکنه برخورد خشونت آمیز بکنه، چون اونجا دیگه قانون رعایت نمی کنید، راه رو بستید. ما حق آزادی تا وقتی محترمه که مانع تحقق آزادی دیگران نشود، دیگران هم باید بتونن آزاد باشن دیگه. این که نمیشه که ما هرچی دلمون خواست همون اتفاق بیفته. فرق بین اون کسانی که میان جلو مردم میگیرن میگن ماشین تو خاموش کن و الا اگه خاموش نکنی شیشه هاتو میشکنیم، فرق بین این با اون کسی که میاد میزنه و میگه راه رو باز کن، تفاوتش چیه؟ این برای این طرف داره مبارزه میکنه، اون برای اون طرف داره مبارزه میکنه. مبارزه که نباید از حوزه منطق و استدلال و گفتگو و اینا خارج بشه. نظام جمهوری اسلامی باید بستری فراهم میکرد و باید بکند این بستر را که انتقادات، اعتراضات از طریق گفتگو و مبادله آرا و نظرات اتفاق بیفته.
آقای جوادی سوال
رو باید آزاد بذارن، اینترنت رو باید آزاد بذارن، بزنن اتفاقات بیفته.
میتونم یک سوالی بکنم؟ آیا
اتفاق افتاد؟
شما چون الان گفتید که باید بستری فراهم میکرد و بکنه، آیا فکر میکنید الان هنوز زمان داره جمهوری اسلامی که این بستر رو فراهم کنه با توجه به اتفاقات اخیر که رخ داده؟
بله بله که داره، چرا نداره؟ بله حتما داره. ما ده ها دولت داشتیم که اینا آمدن و رفتن، خراب کردن، آباد کردن. ببین شما یک دژبانی درست میکنی یه دژبان هم میذاری اونجا، خب یه دژبان خوب عمل نمیکنه، خب دژبان برمی‌داری میذاری یه دژبان دیگه میذاری جاش.
ولی خب آخه همه تصمیمات در ایران، حالا نمیخوام خیلی بحث با شما چون دوستان دیگه هم منتظرم، فقط نکته‌ای که میمونه همه تصمیمات در اختیار دولت نیست در ایران و بخشی از تصمیمات مثل تصمیم اخیری که گرفته شد زیر نظر آیت الله خامنه ای گرفته میشه. آقای محبی شما در این باره چه فکر میکنید؟ فکر میکنید که تا چه اندازه واقعا میشه با دولت حاضر با مخالفانش صحبت کنه؟ و آقای جوادی اسار از مسئله ای صحبت کردن تحت عنوان این که باید فضایی درست میشد که به صورت مدنی اعتراض بشه کرد. خب این فضا قاعدتا وجود نداشه، اما برای موافقان این تصمیم و کسانی که نزدیک و هوادار حکومت جمهوری اسلامی هستن ظاهرا این فضا وجود داشته که در شهرها حاضر بشن و در اصل حمایت کنن از تصمیمی که آیت الله خامنه ای و دولت آقای روحانی گرفته.
به نظر میرسه جناب آقای جوادی حساب همچنان تو حصار اون کلیشه هایی هستن، کلیشه های جریان موسوم به اصلاحات هستن که حدود 22 سالی که در دور باطل متاسفانه دور میزنه و حاضر هم نیستن که این نقدها رو بپذیرن. و این ببینید ایشون میگن که جمهوری اسلامی فضایی رو برای نقد فراهم کنه، فضایی رو برای این، مثل این میمونه که یه نفر بیاد با یک دب دوغ یه دریا وایسه بگه که میخوام یه دریا دوغ درست کنم، اگه بشه چی میشه؟ بله یه دریا دوغ. این چیزیه که ببینید ماهیتی که متاسفانه سیستم جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته و به ویژه در 2 دهه گذشته در رابطه با اعتراضات، در رابطه با مسائل مدنی و دموکراسی نشون داده، نشون میده که اصلا چنین چیزی تقریبا محال هستش و داره به یه سمت دیگه، یعنی جمهوری اسلامی داره به یه سمت، به یه راه دیگه داره میره، ولی متاسفانه دوستان جریان موسوم به اصلاحات نمیخوان این رو ببینن و میخوان همچنان اون خوشبینی رو داشته باشن. و متاسفانه ایشون کلیشه هایی مثل نمیدونم فلان آمبولانس و آتیش دقیق فلان جا را آتیش دقیق. تاریخ رو نباید از آخر به اول خوند، تاریخ رو باید از اول از آخر نباید خوند. شما نباید روی کنش ها در واقع کنش ها رو بول کنی، واکنش ها رو باید کنش ها رو بول کنی. این واکنش هایی که جامعه نشون، تازه اصلا معلوم نیست که این واکنش هایی که خشونت توش هست، آتش سوزی توش هست، درگیری توش هست از بطن جامعه باشه، چون متاسفانه این سیستم در تجربیات مختلف نشون داده که خودش آتش تهیه این اعتراضات رو هم، آتش تهیه خیلی از خشونت ها رو میریزه و بسیاری از این تخریب ها رو انجام میده و بعد به گردن مخالفین میندازه. ما تو سال 88 بارها اینو دیدیم، بارها خیلی اینو در خدای جوادی دارم حتما این تجربیات رو این مسائل رو شنیدن. اینکه بیان بگیم یه نفر اومده تو خیابون مثلا جلوی یک تاکسی یه ماشین ایستاده که باید بیستی تو خیابون، اگه نیستی شیشات میشکنین، شاید یکی دو مورد اتفاق افتاده. اما نمیتونیم با این کلیشه ها کل اعتراض و کل حق اعتراض مردم رو زیر سوال ببریم.
آقای محبی یک سوالی رو من از آقای جوادی اسار پرسیدم، میخوام از شما هم بپرسم بعد موضوع رو چون وقت زیادی هم نداریم. سوال اینه که آقای جوادی اسار میگن که همچنان جمهوری اسلامی فرصت داره و همچنان میتونه باب گفتگو رو باز کنه. به هر حال فکر میکنید که آیا جمهوری اسلامی با توجه به اتفاقات اخیر که رخ داد و اتفاقات پیش از اون که ما شاهدش بودیم در دی ماه 96 و همچنین سال 88 و انتخابات 88، آیا جمهوری اسلامی همچنان فرصت داره برای این که بتونه مسیر رو برگرده و دست به اصلاحات اساسی بزنه؟
ببینید در سیاست نشد وجود نداره، در عالم سیاست و در عالم سیاست عملی خصوصا، و بالاخره یه سری انسان هایی توش عمل که عمل میکنن ممکنه دست به تصمیمات خلق الصالح هم بزنن و تصمیماتی بزنن که با تصمیمات گذشتهشون 180 درجه تفاوت داشته باشه. اما با توجه به ادبیات سران جمهوری اسلامی، سران لایه های فوقانی حاکمیت جمهوری اسلامی، من این احتمال رو نمیبینم. یعنی خیلی خوشبین باید آدم باشه که جمهوری اسلامی رو چنین امیدی از جمهوری اسلامی داشته باشه. و با توجه به ادبیات بسیار مستکبرانه، ادبیات بسیار سخیفی که سران جمهوری اسلامی در گفتگو با مردم، در گفتگو با مخالفان و در خطاب مخالفان به کار میبرن، هرگز من نمیتونم چنین امیدی داشته باشم. ولی یه مسئله استراتژیک تر وجود داره.
اساساً جامعه ایران در حال پوست‌اندازی گفتمان سیاسی. دیگه گفتمان سیاسی اصولگرا و اصلاح طلب چاره‌ساز نیست و شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا شعار نیست، بخشی از گزاره جامعه شناسی سیاسی ایران هستش. جمهوری اسلامی الان مثلا میخواد مذاکره کنه، با کی میخواد مذاکره بکنه؟ با افرادی که جریان موسوم به اصلاحات هستن، که اینا که یا دولت رو آقای روحانی یا افرادی که جریان اصلاحات هستن که آقای جوادی‌حصار هم جزء اون جریان هستن، با اینا چه گفتگو شد؟ مگه اختلافی داره در مورد مسئله بنزین و مسائل دیگر یا مسائل اختلافاتی که باعث این اعتراضات شده؟ چه گفتگویی میخواد بکنه؟ گفتگو رو باید به سمت اپوزیسیونی که در واقع منتقد اساس نظام هست باید ببره، که به نظر من با توجه به ماهیتی که نظام جمهوری اسلامی داره و ادبیاتی که سران محترم جمهوری اسلامی دارن، این احتمال رو من نمیدینم.
یعنی منظورتون اپوزیسیون داخل ایرانه یا اپوزیسیون خارج از کشور؟
و داخل ایران بالاخره معترضانی هستن که بتونن بالاخره یک تریبونی برای خودشون داشته باشن، نماینده برای خودشون انتخاب بکنن، نمایندگانی برای خودشون انتخاب کنن که سران جمهوری با اونا مذاکره بکنن. من میگم که در حال حاضر آرایشی نیروها اصلاح طلب و اصولگرا هستن و اصلاح طلبان هم از سال 96 به این ور، از اعتراضات 96 به این ور، مواضعشون با آقای خامنه‌ای به نظام و حاکمیت نزدیک شده. و حالا منظور آقای جوادی حصار که میفرمایند که مذاکره
سوی مخالفان،
بابا کی میخواد
مخالفان؟ بله. اجازه بدید پس به سراغ آقای شیرزاد بریم. آقای محبی، آقای شیرزاد، با توجه به تحولاتی که ما شاهد بودیم از دی ماه 96 و الان 98 رو پیش رو داریم، پیشتر 88 رو داشتیم، همه این مسائل رو که در نظر میگیریم، وجوه تمایز و تشابه کجاست و اینکه آیا واقعا اونطوری که آقای محبی میگن جامعه ایران داره پوست اندازی میکنه؟
نگاه کنید، بله، جامعه ایران داره میره به سمت گذشتن از جمهوری اسلامی. آقای جوادی حصار میگن که افرادی که آزادی رو نقض میکنن، آزادی دیگران رو، یعنی مردم آزادی دیگران رو نقض میکنن، اینها باید در مقابلشون ایستاد. اینجوری نیستش. بزرگترین عاملی که آزادی مردم ایران رو نقض میکنه جمهوری اسلامیه. شما نگاه کنید به بمب‌گذاری‌هایی که در حرم امام رضا انجام شد چندین سال پیش. جمهوری اسلامی از یک همچین روش‌های کثیفی استفاده می‌کنه برای اینکه علیه مردم وارد بشه. بنابراین اینکه اعتراضات و نمی‌دونم جلوی ماشین گرفتن و اینا رو به جمهوری اسلامی نسبت بدیم خیلی خیلی ساده لوحانه است. و بدونیم که خود جمهوری اسلامی به تمام اعتراضات مسالمت آمیز مردم حمله می‌کنه و اونها رو به هر نحو ممکن سرکوب میکنه. مردم حکومت رو میان بنا میگذارن به خاطر اینکه از حامی آزادیشون باشه، حامی عدالت باشه، حامی حقوق اونها باشه. ولی جمهوری اسلامی، مردم به خوبی و دقت بسیار زیاد متوجه شدن که حکومت هم باعث ضدیت با آزادیه، هم باعث بی‌عدالتیه. و از جمهوری اسلامی گذشتن. این اعتراضات هم اصلا به عقیده من به بنزین ارتباطی نداره. بنزین یک جرقه بود که در انبار بارود خورده شد و مردم به این سکه و سیاه به خیابونها اومدن و به عقیده من تا جمهوری اسلامی رو کنار نگذارن به نتیجه نمیرسن. این رو خود مردم در واقع توی اعتراضات خودشون نشون دادن با شعارهایی که دادن و به عقیده منم تنها راه اینها، تنها راه مردم برای رسیدن به هدفشون اینه که جمهوری اسلامی عامل بدبختی و رنج و ضدیت به آزادی رو کاملا کنار بذاره. آقای محبی خیلی خیلی دقیق اشاره میکنن که مردم باید به اپوزیسیون خارج از کشور یا حالا داخل کشور، هر اپوزیسیونی که فکر میگیره، مراجعه کنن و آلترناتیو رو در واقع در گذشتن از جمهوری اسلامی بدونن. برای همین هستش که شورای مدیریت گذار پا به صحنه گذاشته، قبول مسئولیت کرده و سعی میکنه که شرایطی رو فراهم کنه، نقطه فراهم کنه که مردم بتونن بهش اتقا کنن برای گذر از جمهوری اسلامی. و خب قطعاً اگر نیا کنید در داخل ایران، چون فعلا امکان در واقع بسیج نیروهای اپوزیسیون وجود نداره، در خارج کشور چنین نیروهای شکل گرفته داره کار میکنه. ما در همین اعتراضاتی که اکنون شاهدش هستیم بیشتر با 24 کشور دنیا اروپایی مذاکره کردیم، صحبت کردیم، نامه رد و بدل کردیم که در حمایت از مردم ایران وارد بشن و خوشبختانه خیلیاشون جواب دادن، نتیجه گرفته. با مدیر توییتر در ارتباط هستیم برای اینکه مسئولین جمهوری اسلامی به عامل در واقع سانسور هستن، عامل بستن شبکه‌های اجتماعی هستن، اما خودشون تو شبکه‌های اجتماعی فعال هستن رو بیرون کنن. ما در شورای مدیریت گذار به زحمتایی که آقای کاوه موسوی انجام داد برای اولین بار به جمهوری اسلامی به مردم ثابت کردیم که عدالت برگزار خواهد شد. حتی اگر یک کسی مثل حمید نوری قاتل بعد از 31 سال فکر کنه که اینها فراموش شدن، ما به دست عدالت در واقع اون رو سپردیم. نیا کنه تمام اینها به این نتیجه به نظر من میرسونه که مردم ایران اگر میخوان از جمهوری اسلامی گذار کنن به صورت مسالمت‌آمیز و با حداقل هزینه ها، باید به یک همچین مجموعه‌ای بپیوندن، حمایت کنن تا بتونیم گام به گام جمهوری اسلامی عامل بدبختی، عامل بی‌عدالتی، عامل ظلم، عامل ضدیت با آزادی رو کنار بذاریم و یک حکومت جدید بر بنیاد دموکراسی، بر بنیاد یک حکومت با ثبات، حقوق بشر و سکولاریسم بیاد که در واقع بتونه حامی مردم باشه. تنها در یک همچین وضعیتی هستش که مردم ایران میتونن نفس راحتی بکشن و از شر جمهوری جهل و جنایت راحت بشن.
سپاسگزارم کاوه شیرزاد، دبیر کارگروه جوانان شورای مدیریت گذار، از گروه های تازه تأسیسی که مخالف جمهوری اسلامی ایران هستش. اما همچنان ما همراه هستیم با محمد صادق جوادی حصار، فعال سیاسی در مشهد، و محمد محبی، پژوهشگر علوم سیاسی، استاد علوم سیاسی دانشگاه آزاد در تهران، که من دیگه فکر کنم باید به جمع‌بندی پایانی برسیم. آقای جوادی حصار، با توجه به بحث هایی که مطرح شد، به هر حال دوستان چند بار هم به مسائلی که شما مطرح کردید اشاره داشتند، از پوست اندازی صحبت شد و اینکه به هر حال اون شعاری که برخی از معترضان به کار بردن در خیابان‌های شهرهای مختلف که در گذشته که اصولگرا، اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا، با توجه به تمام اینها میخوام که یک جمع‌بندی رو در یک دقیقه یا حد اکثر دو دقیقه به ما بدید.
من اولا که ببینید آقای زرقامی، بنده هیچ کدوم از حرفایی که این دوستان میگن در مورد خودم هیچ اصلا قبول ندارم. من در مورد اعتراض و دفاع از حقوق مردم از همه این دوستان پیشگامتر بودم و هستم. به خاطر حرفام و به خاطر عقایدم بارها بازداشت شدم، زندان رفتم. اما این شیوه گفتمانی که دوستان دارن مطرح میکنن رو یک جانب گرایانه، غیر منصفانه، در برپاره ای از اوقات مغرضانه و بیادبانه میدونم. اینکه شما مخالفتو به هر دلت با هر سخنی دلت میخواد به تازی بهش و فوشش بدی، این سخن آزادی خواهانه ای نیست. حد درم آنچه که بنده عرض کردم این بود که من به شیوه رفتار در جمهوری اسلامی با این مقوله معترض بودم و هنوزم معترضم، ولی این هیچ مجوزی به من نمیده که بخوام به دیگران توهین کنم. من یه سوال از این دوستان میکنم، اگر واقعا منصفانه جواب دادن ازشون تشکر میکنم. در این اقدامات کدوم شهر آمد دو روز تحسن بکنه، بره مثلا در یک جایی، یک محوطه، یک جایی اعتراضشو به صورت مسالمت تحسن کنن بدون اینکه تخریب کنن، بدون اینکه کسی رو بزنن، برن دو روز تحسن کنن و اگر به اون بعد از دو روز تحسن کسی به حرفشون گوش نداد، بعدن بیان برن تو خیابون تخریب کنن. کدوم شهر این اتفاق افتاد؟ از ساعت 12 شب که اتفاق افتاد، من این مسئله رو رصد کردم، ساعت 12 شب اولین شهر مشهد بود که فردا صبح ساعت 10 بلوار وکیل‌آباد رو بستن تا ظهر. شبش هم توی بلوار آبوبر هفته تیر اونجاها اجتماع شد، هیچ درگیری خاص و آنچنانی هم صورت نگرفت و از اون روز به بعد هم درگیری در مشهد نداشتیم. از روز دوم در که اصلا هیچ اتفاق خاصی هم در شهر دیگه ما مشاهده نمی کردیم، از روز اول ساعت 12 شب، 1 شب یا فردا صبح، ساعت 8 صبح تو تهران داشتن پمپ بنزین آتش می‌زدن، تو کرج پمپ بنزین آتش می‌زدن، جای دیگه همینطور. ببینید بنده عرضم اینه که من مخالف تعرض به حقوق دیگرانم. این حقوق چه حقوق مخالفین این برنامه باشه چه موافقین این برنامه باشه، ما نباید با هر کی مخالفیم دهن اون رو باز کنیم، هر چی دهن اون میاد بهش فوش بدیم. خب برادر عزیز، این شیره انسانی نیست. آقای محبی، شما من یک بارم ندیدی، یک بارم با من ننشستی صحبت کنی، چجوری داری قضاوت میکنی میگی جوادی حصارم اصلاح طلبه چون اصلاح طلبه مدافع ایناست؟ خب این بی انصافیه برادر من. دوست عزیز،
یکم شرف داشته باشید، انصاف داشته باشید، محبت داشته باشید به هم دیگه. بغض و کینه و نفرت رو پمپاژ نکنید تو جامعه. شما فکر میکنید با این کارا، با این تبلیغاتی که آقا به ما به پیوندید اپوزیسیون تشکیل میدید، الان شما فردا انقلاب میشه و شما میشه رئیس جمهور؟ من نمیشه برادر من، اینجوری نیست. ما تجربه دور و برمون رو نگاه کنیم، سوریه رو نگاه کن، عراق رو نگاه کن، لبنان رو نگاه کن، افغانستان رو نگاه کن. این تخیلات رو بذارید کنار که جمهوری اسلامی با این مسائل ول میکنه میره، شما میان جاشو میگیرید. اینجوری نیست. چون اینکه ما جوانای ما رو تحریک کنیم بیان تو خیابون یه جوان دیگه رو یا بزنن یا بکشن یا خودشون کشته بشن، نتیجه دیگری برای این آدمایی که رفتن تو اروپا نشستن دارن لاس سیاسی با این بر اون بر میزنن به امید اینکه برگردن به قدرت، نتیجه دیگه نخواهد داشت. این بعد این برای ما خوبی ما یک قوم متمدنیم، یک کشور با فرهنگ بودیم و هستیم.
بله، به هر حال وقت یک برنامه محدود، همونطوری که خودتونم فرمودین. اجازه بدید که جنبندی آقای محبی رو هم داشته باشیم. آقای محبی فقط در یک دقیقه، چون وقتمون واقعا کمه.
در مورد فرمایش جناب آقای جوادی حساس، ببینید این قشنگ نیست که در مقابل یه نقدشون بگید آخ شما شرف داشته باشید فلان و اینا. بنده به طور کلی عرض کردم که گفتم دوستان جریان موسوم اصلاحات اصلا 96 به این ور موازیشون به حکومت نزدیک شده و این مگه کجاش توهینه، کجاش بی‌شرافتیه؟ اتفاقا خود جناح اصلاحات خودشون رو جزئی از جریان های جمهوری اسلامی میدن و هرگز هم نگفتن که کاملا موافقن. عرض کردیم که مواضع سران و اعضای جناح موسوم اصلاحات در سال 90 در دو سال اخیر به آقای خامنه‌ای و جناحی نزدیک تر شده. ارزیابی و جنبندی بنده اینه که و ایشون فهمیدن این برانداز نه خیلی بنده برانداز نیست، در اون حد هم نیستم و اتفاقا براندازی رو در حال حاضر و همچنین حتی تظاهرات و قیام رو و در واقع حرکات و جنبش های اعتراضی در حال حاضر به خاطر بافت جامعه ایران و به خاطر اینکه مسائل مختلف منطقه‌ای و داخلی هستش به زیان کشور میدم. بحث بنده بحث در واقع نظری هستش که جمهوری اسلامی و اینکه میگم اصلاح طلب اصولی را دیگه تمام ماجرا اینکه در گفتمان سیاسی جامعه دیدیم تقسیم بندی از بین میره و جمهوری اسلامی از و جناح اصولگرا از این مسئله استفاده خواهد کرد و جمهوری اسلامی یک دست خواهد کرد. اینکه واقعیت من دارم این واقعیت رو در واقع دارم از یابی خودم از واقعیت دارم عرض میکنم و انتخابات مجلس در زمستان امسال به انتخابات بهار سال 1400 این رو نشون خواهد داد و دوستان اصلاح طلب به نظر من برای اینکه بتونن در ساختار سیاسی باقی بمونن و تبدیل به عقبه جناح اصولگران نشن باید تغییر گفتمان سیاسی بدن و پوست اندازی سیاسی باید بکنن، حالا ابتکار با خودشون. عرض بنده اینه، عرض بنده اینه که مثلا بخوان. و در مورد شورای مدیریت گذار هم بنده حالا آیه شیرزاد یه سری همفکری فرمودن که بنده با این نه، بنده با شورای مدیریت گذار هم هیچ گونه همفکری ندارم و اتفاقا منتقد بسیاری از نظریات و همچنین مواردی گروه گفتن اعضایی که نسبت به تمامیت اهلی ایران نظر منفی دارن که من به قطعا با اون خوب مخالفم و به اضافه مسائلی چون فدرال طلبی اینها که حالا بحثش کنیم برنامه نیست، ما اونا مخالفم.
بله.
و از آقای جواد و البته نسبت به آقای جواد اگر از عرایض بنده ایشون مکبر شدن پوزش میخوام. من فقط بحث نظری رو عرض کردم، هرگز نمیخوام شخصیشون بسیار شریف هستن و بنده ایشون هم دیدم اتفاقا در چند جلسه حزب اعتماد ملی که من چند بار رفت آمد داشتم، حالا عضو رسمی نشدم، ایشون رو ملاقات کردم و با ایشون سلام علیک کردم، ارادت هم دارم خدمت ایشون. بحثی که عدم بحث کلی جناح
سپاسگزارم
در واقع از لحاظ نظری و از لحاظ عملی تقریبا به بنبست رسید.
سپاسگزارم. اجازه دید آقای جوادی اصلا اگر مطلب دیگه ای هست که شما دوست دارید اضافه کنید در پیرو صحبت، فقط 30 ثانیه داریم چون وقتمون واقعا داره تموم میشه.
من حتی به مخالفین خودم و مخالفین جمهوری اسلامی احترام میذارم، اینا آزادن نظراتشون بگن. من تقاضایی که دوستانه و منصفانه ازشون دارم اینه که سعی کنید در گفتمانتون اهانت نکنید یا خلاف واقع نگید. مثلا فرمودن که دوستان که این تصمیم آقای خامنه‌ای بوده و آقای مثلا آقای روحانی بهش نزدیک شده. آقای خامنه‌ای شجاعت اینو داره که بگه آقا این کارو من کردم، من کردم. رسما اعلام کرد که این تصمیم من نبوده، اون سران قوا بوده. منم گفتم که من کارشناس این قضیه نیستم، ولی دفاع میکنم از تصمیم سران قوا. و اگر تصمیم، یعنی اگر دفاع آقای رهبری در این ماجرا نبود، معلوم نبود که اصلا ما به جای دو دستگی چند دستگی می داشتیم تو کشور.
بله.
بنابراین من استدعام اینه که به هم احترام بذاریم.